أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بحث راجع به سعادت و شقاوت بود. گفته شد حقیقت سعادت عبارت از سعادت قلبی است که دل انسان مخزر انوار الهی و محبت های حق بشود و سعادت های دیگر همه مقدمه برای رسیدن به این سعادت است برای انسان، که اگر انسان رسید به این سعادت حقیقی به کمال انسانیتش رسیده است، و اگر نرسید به هدف از خلقتش که سیر تکاملیش و نقطه آخر حرکت تکاملی اوست، نرسیده و شقی است. در جلسه گذشته بحثی داشتیم راجع به نشانه های شقاوت. چندین نشانه را عرض کردم از روایات، و چون جلسه آخر بحثم هست و البته اونطور که در نظرم بود موفق نشدم بحث را به طور گسترده بکنم، لذا بحث را جمع میکنم. گفته شد سعادت و شقاوت امری اکتسابی است برای انسان و اختیاری است. باز گفته شد سعادت و شقاوت فردی و اجتماعی داریم. در باب مسئله سعادت نسبت به اجتماع که انسان مسئول است و باید همون گونه که خود را سعادتمند می کند تحصیل سعادت برای خود می کند، باید نسبت به اجتماع هم چنین باشد، تلاش کند که اجتماعش هم سعادتمند شود. در باب مسئله تلاش برای غیر که سعادتمند شود عرض کردم و خودش سعادتمند شود، اینها عرضی هستند و طولی نیستند. و در باب باز مسئله تحصیل سعادت نسبت به غیر گفتیم آیا در اونجا حق تقدمی در کار است یا نیست، از کردم هست و از آیات و روایات به دست میاد و این است که بستگان نزدیک انسان مقدمند بر دیگران. یه روایتی که در فهرست مباحثم بود این رو عرض بکنم که شاهدی بسیار زیباست در مسئله حق تقدم. در آیه شریفه که داشت به انذر عشیرت کل اقربی، و ما در یه روایتی که از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است، من این روایت رو در خصال دیدم، خصال صدوق، دارد روایت مفصله، اون قسمتیش که مربوط به بحث عرض میکنم، دارد حضرت فرمود کان جعفر علیه السلام، یعنی امام صادق صلوات الله علیه، یقول سعد امرأ لم یمت حتی یرا خلفه من بعده. سعادتمند شده است شخصی که این نمیرد تا این که فرزند صالح خود را ببیند. خلف معمولا از نظر لغوی در فرزند صالح و شایسته سعادتمند استعمال میشه. خلف، یه خلف داریم یه خلف داریم، فرق میذارن از نظر ادبی. بگویند به اصطلاح با تحریج، میفرمایند در ولد صالح، فرزند شایسته سعادتمند تربیت شده به تربیت الهی است. اما اگر گفتن خلفش که به اصطلاح اونه، در روایت دارد حضرت فرمودند که پدر بزرگوارشون می‌فرمودند سعادتمند است شخصی که نمیرد تا اینکه ببیند خلفش را. در اینجا حالا آیا خلف حتما یعنی فرزندی که جنبه‌های نسلی داشته باشد یا گسترده‌تر است؟ و این است که اون که مربا به تربیت او باشد، که ما این رو داریم استعمالم میکنیم، سلف و خلف. بعد تو هر شاید گذشتگان و آیندگان ما استعمال میکنن، که مراد اشخاصی باشند که مربا به تربیت شخص شده باشند و تربیت صحیح. بعد دارد وقت والله ارانی الله خلفی من بعدی، به تحقیق به خداوند سوگند که خداوند به من نشان داد خلف مرا از بعد من، که موسی بن جعفر صلوات الله علیه باشه. بله، از این جهت است. بله، حق تقدم با نزدیکان است، همونطور که گفتم. حتی این معنایی رو که عرض کردم نخواستم دیگه، نمی‌رسیدم. مطابق با فقه ما در بعد سعادت جسمانی هم همین است، یعنی حق تقدم در کار است. حالا اگه بخوام وارد بشم که بسا کمی از بحثم این بحث امشبم زده میشه. مثلا فرض کنید در باب سعادت جسمانی که عبارت از صحت مزاجی، سلامتی مزاج است، در باب نفقات شما نگاه کنید دیگه، باز اونجا مراتب هستش دیگه. کسانی که واجب النفقه انسان هستند. واجب النفقه یعنی چی؟ یعنی انسان مسئول چه سعادت جسمانی اونهاست. غیر از اینه ها؟ خوراک، پوشاک، مسکن، امثال اینها، که اینا چیه؟ سعادت جسمانی است دیگه، متکفل این معناست دیگه. در اینجا شما نگاه کن، اینجا مراتب هست، حق تقدم هست. اول همسر است، بعد اول همسره، اول یعنی اول خودش. این خوب دقت بکنید در فقه ما، حالا من وارد شم مسئله فقهی است. اول خودش، بعدش همسرش، بعد از همسر پدر و مادر و فرزند، یا در یه ردیف هستن، توجه کردی؟ بعد نزدیکان دیگه است، میشه به برادر و خواهر اینا ترتیب درستن. مسئله شرعی هم بود گفتم، که از ذره جسمانی آدم بر رسیدگی به اینا میکنه، از ذره مثلا معونه زندگی که اونها به اصطلاح فاقد باشن و این واجد باشه بخواد رسیدگی بکنه، که این سعادت جسمانی است. حتی در سعادت جسمانی اینجوری است که مراتب دارد. لذا در سعادت روحانی هم همین است، اول خودت تو درست کن، در همون حد که رسیدی شو، بعد چی؟ نزدیکان شروع میشه، پا برو جلو. نه اینکه خود تو فراموش بکنی، نعوذ بالله، همه شعار واسه دیگران بدی. همسر رو فراموش بکنی، شعار واسه دیگران. در هر دو بود، سعادت جسمانی، بعضی اینجوری هستن، توجه میکنی چه عرض کردم؟ خیلی باید انسان واقعا این دستورات شرع، آقا اگر کسی بخواهد به حقیقت برسد باید از راه شریعت برسد، همین فقه، همین دستورات آدم میکنه. واقعا دیدم افراد خودش و زنش و بچهش رو راه میکنه، میخواد بره خدمت فرهنگی به خلق مثلا بکنه. توجه میکنی چه عرض کردم؟ ولی اینکه وظیفه شرعیش نیست که باید چی کار بکنه، یا عکسش توجه کنی، نه خدمت جسمانی میخواد بکنه. خیلی دقیق باید باشه، خیلی انسان باید دقیق باشه. وظیفه شرعی چی که ما تعبیر بکنیم وظیفه شرع؟ خب بگذارم در اینجا ما آمدیم و نشانه های شقاوت رو گفتیم. حالا نشانه های سعادت چیست؟ قهرم. اینو دیگه من سریع عرض میکنم، رؤوسش رو در سه گذشته نسبت به شقاوت عرض کردم. سعادت درست مقابل اوست. مثلا یکی از نشانه های شقاوت در روایت داشت شدت حرص در طلب دنیا که معنا کردم جلسه گذاشته. مقابل حرص چیه؟ از اوصاف نفسانی قناعت است. شخص قانع و راضی نسبت به امور دنیایی، این صفت نشانه سعادت است. شاید در جلسات گذشته روایتشو خونده باشم از علی علیه السلام: سعادت المرء القناعة والرضا. یعنی درست مقابل اون که روایت دیشب که علامات شقاوت چیست، یکی شدت حرص نسبت به چی؟ طلب دنیا، یا شدت حرص نسبت به طلب روزی، که دو جور داشتیم در روایت. یا فرض بفرمایید مسئله اصرار بر گناه از علامات شقاوت است. علامت سعادت چیست؟ پایداری نسبت به اطاعت است، مطیعه به احکام شرعیش، وظایفش عمل کردن. از سعید: من خاف العقاب فآمن و رجع الثواب فأحسن، که در گذشته عرض کرد. سعادت من که روایت بسیار ما داریم. یا در باب مسئله حب به بقا، یعنی آدم دوست داره که دوستش توی دنیا همیشه بمونه، این از نشانه های شقاوت است. چطور؟ برای اینکه سعادت حقیقی عبارت از چه بود؟ معلوم بود چه بود؟ حب به خدا بود. اگر حب به خدا باشد، حب به لقاء الله هم هست. اگر آدمی که دوست داشته، تو روایت هم داریم، دوست دارد خدا را، میشه اون وقت بگیم نمیخواد بره ببینه تش؟ نه، با هم جور در نمیاد که. حب به الله تعالی حب به لقاء الله می آورد، نیست این تو؟ اگر دلش بخواد تو دنیا بماند، منش ایست که نمیخواد بره آخرت. آخرت چیه اونجا؟ برای اولیاء خدا کمال لقاء الهیست. اینجا مرتبه بسیار ضعیفش هست، اونجا پرده ها برداشته می شود. یا در باب علامت شقا داشت به این که مسئله بعد عمل بود، طول آرزوهای مادی، که باز برگشت به حب بقا در دنیا می کند، البته به لوازم، لوازم بقا. حالا من ناری وقت بحث کردم نمیتونم میشه باز بکنم. عکسش قصر عمل است. برخود که میکنیم این آرزوش کمه، به مقدار ما یحتاجش آرزو دارد نسبت به امور چی دنیایی. یه کسی میبینیم نه اون چیزایی رو که آرزوشو داره، نه اینکه دنبالش آرزوشو داره، میبینه اوه خیلی مفصله، طرحهای 2000 ساله دارد در ذهنش برای زندگیش. یا فرض فرمایید یکی از نشانه های شقاوت عبارت از قصاوت بود که حتی در روایت دارد از علی علیه السلام من اعظم الشقاوه القصاوه، از بزرگترین عظیمترین شقاوت قصاوت است، دل سختی. به معنا که حالت این اطافی ندارد که در جلسه گذشته اواخر بحث ما ضدش چیست؟ نه رقت است. اگر پند بشنود چه از طریق سمعی چه بصری میپذیرد، مؤثر درش واقع میشه، پند میگیرد، متأثر میشود. نه اینکه اون چرا که به او القا کنند یک انسانی که از نظر ضمیر صافی باشد درش تأثیر میکند، متأثر میشه، در این تأثیر نگذاره. نه، در خطبه 86 نهج البلاغه است علی علیه السلام در اونجا میفرماید و سعید من وعظ بغیره، خوب دقت کنید، خودش پند بگیره. سعادت من اینجوری است، کسی است که خودش پند میگیرد به سبب غیرش، حالا چه سمعیش چه بصرش، نگاه میکنه پند میگیره، میشنوه پند میگیره. نه سنگ است که نرود میخ آهنین داره، و شقی من خدع لهواه و غروره. اما شقی می‌فرماید آن کسی است که فریفته هوای نفس خودش شده است و نیرنگ های نفسانی خورده است، بیچاره هر چی بهش میگه اثر نمی‌کنه. رضا از این طرف وقتی ما رسیدگی بکنیم میبینیم به این که بله همون گونه که شقاوت نشانه دارد سعادت نشانه دارد. فرض کنید یکی از نشانه های شقاوت این بود، بد کردن نسبت به اخیار در روایت علامت شقا، نشانه شقاوت بود. سعادت چی؟ اگر بخواد سعید رو نه، نسبت به اخیار مؤدب است، لسانی بسیار مؤدبانه دارد، به خصوص بزرگان دوستان توصیه میکنم. مکرر من در یه بحثی به مناسبتی یادم نیست بحثشم چی بود، به خصوص این معنا رو من مطرح کردم مفصل. بله، اگر انسان بخواهد مؤدب به آداب الهی باشد، نسبت به اخیار و بزرگان. نباید لسانی زشت بی ادبانه داشته باشد یا برخوردی بی ادبانه داشته باشد. این علامت شقاوت و بدبختی است. چه رسد بخواهد با این لسان بی ادبانه جامعه را سعادتمند کند، چون ازش شقاوت میبارد از لحنش. چگونه خودش شقیست و بدبخت، چگونه میخواهد جامعه را خوشبخت کند، خصوصا در بعد فرهنگ. جسارت به بزرگان دین بکنه یا با لسانی سبک از اونها یاد بکنه. و مکرر این عرض کردم، اسامی ائمه را که انسان میبرد محترمانه، حالا من رو باز عرض کنم، شما امام رضوان الله تعالی علیه دیده بودید چجوری اسم خداوند رو میبرد؟ ها؟ چه مقید بود. بزرگان را که اسم برد، بله، یه همچه افرادی باید در رأس هرم جامعه قرار بگیرن تا جامعه را سعادتمند بکنن. و ما در یه روایتی داریم که من الشقاء افساد المعاد، از شقاوت این است به اینکه آخرتش کسی به باد بده. در باب شرایط کسانی را که در رأس هرم جامعه قرار میگیرند، اسلام اینه دیگه، تقواست، تقوا. تقوا که گفته میشه میفهمید یعنی چی؟ یعنی همینی که ما داریم بحث میکنیم، یعنی باید خودش سعادتمند باشه. از نظر عملی ملتزم به احکام شرعی باشه، که ملتزم باشه به شریعت به حقیقت رسیده است، یعنی سعادت نفسانی داشته باشد، قهرن سعادت عقلی پشتبانه او قرار میگیرد، بعدم سعادت چیز میره جلو. اگه هر کسی میشه، کسی میتواند جامعه را سعادتمند کند، جامعه را به سعادت به این معنا بکشد، متقی باشه. این شرایطی که ما داریم نه همش حساب شده است. البته من یه وقت گفتم تقوا سیاسی ما نمیفهمیم، ما هیچ من ندیدم من جایی، نه تو فقه دیدیم نه تو اصول، جایی ما اصلا تقوا سیاسی ندیدیم. بعد پیدا شد تقوا سیاسی، برای خاطر اینکه دیدن اهل اون تقوا عملی خودشون نیستن، گفتن تقوا سیاسی کافی است. حالا نمیخوام منحرف بشم، من یه وقت بحث حکومت کردم دیگه، رد شدم برم بذارم. در اینجا چند تا تذکر میخوام عرض بکنم در آخر بحثم. اول با مسئله این است که مدعیان سعادت بسیارند، اما با ادعا درست نمیشه. اینو بدونید، یه روزی خواهد آمد و مسئله کشف خواهد شد بر طبق قرآن، بر طبق روایات. هر کسی، یعنی از در بعد خوب دقت بکنید، بعد معنوی عرض میکنم، یعنی انسانی، که ما بعد انسانی معنوی رو ما یکیش میدونیم، جداش نمیدونیم. مدعی سعادتمند، مدعی مثلا جامعه را به سعادت دارد هدایت کنه، امثال اینا. اما این رو بداند، روزی خواهد آمد این مدعیان مشت هاشون باز میشه، چون خداوند میفرماید به اینکه من یه روزی میارم مردم دو دسته بیشتر نمیکنن. اون روز معلوم میشه. همین آیه شریفه را که ابتدا بحث یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه، اینه بدونه ها، اون روز دیگه ادعا خبری نیست. یه روز میاد لا تکلم نفس الا باذنه، هیچ جانی نمیتواند سخن بگوید مگر باذن خدا. دیگه اونجا نمیتونی شعار سعادت بدی، زبونت لاله. اونجاست اون وقت معلوم میشه فمن هم شقی یا مثلا. در یه روایتی از علی علیه السلام میفرماید عند العرض علی الله سبحانه تتحقق السعاده من الشقاء. اینو بدون، اونجایی را که اون وقتی که عرضه شدی به خداوند روز قیامت، اونجاست که سعادت و شقاوت تحقق پیدا میکنه. کی سعادتمنده کی شقاوتمنده؟ میاد اون روز، فکر اون روز بکنید اگر معتقدی به معاد هستید. خب در اینجا یه مطلب هست به اون که ما قبول داریم، اگر انسان بخواهد به سعادت حقیقی برسد این رنج دارد، باید تلخیهایی بچشد تا به این شیرینی برسد. دنی شبه نیست، خیلی باید تلخی بچشد. یعنی اگر کسی بخواهد به سوی شقاوت برود اونقدر شیرینی ها دارد درش، حیوانی مطابق با هواهای نفسانی است. و این خودش یه میزان است که آدم میتونه درک بکنه. اگر کسی انسان رو دعوت به عملی میکند که مطابق با شهوت انسانه، آدم کیف میکنه ازش، از شهوی، بداند دعوت به سعادت نمیکند، دعوت به شقاوت است. اگر دید نه، دعوت به عملی میکند که از نظر شهوی و هوای نفسانی دوست ندارد، هوای نفسانش، دعوت به سعادت است. یه میزان است. روایت از علی علیه السلام است دارد لن تعرف حلاوت حلاوت السعاده حتی تذاق مرارت النحس. هیچ وقت، لن میگه نفیه چی میکنه؟ ابد میکنه. هیچ وقت شیرینی سعادت را نمیچش مگر اینکه تلخی کوشش را اینو بکش. نحس که گفته میشه در لغت به جمعش نحوس است، بنای جهد و کوششه، نه اون معنا که شما چه میکنید. ظاهر روایت باید این باشه، لااقل یه احتمالش. تلاش، تلاش. رنج میخواد، دو آسونی هم به دست نمیاد، میمونه یه مطلب تذکرش و این است که این راه هم بدانید، اگر کسی در راه سعادت قدم بردارد و بخواهد از راه شقاوت به راه سعادت بیاید، خدا کمکش میکنه. ببینید چه خدا خوبی داریم. که ما ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به توفیق. کمکش میکنه. جدی ها تصمیم بگیرد. فرض کنید نیت میکنه، اراده میکنه، عمل خیر انجام بده، واقعا وارد میشه. تصمیم جدی، خدا کمکش میکنه. اما اگر بخواد به راه شقاوت برود، مسیر سعادتی رو به چی؟ شقاوتی عوض کنه. نه، اینجا هیچ وقت خدا کمکش نمیکنه. شیطون چرا؟ اما خدا کمکش نمیکنه. که این روایت یکی از همون رو میخونم، روایت هاییست که حالا میتونه بهش استناد بکنم که بابا اختیاریست سعادت به شقاوت، اکتسابیست، دست خود من شماست. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمود ان الله تعالی ینقل العبد من الشقاء الى السعاده. این کار رو میکنه خدا، نقل میدهد بنده را از شقاوت به سعادت، یعنی کمکش میکنه. ولا ينقله من السعادت الى الشقا. هیچ وقت خداوند یه بنده که سعادت منده نیم بر شقیش بکنه، خدا نمیکنه، خودش میکنه. اشاره به این باشد که اصلا به هیچ نفع خداوند مددش نمیکنه. گفتم شیطان بحث دیگر است. لذا حالا عرض می کنم بعد که یکی از اموری را که بسیار مؤثر است در اینکه انسان به سعادت برسد، استمداد از خدا کردن است. حالا بعد این عرض می کنم. حالا بریم سراغ ریشه ای. ریشه شقاوت چیست در انسان و ریشه سعادت چیست که نقش ریشه‌ای دارن در انسان؟ اگر مباحث ما رو از اول تا الان خوب گوش کرده باشید، خودتون منتقل بشید. یعنی اونایی که خوب گوش کردن، گفتیم سعادت حقیقی چیست؟ سعادت قلبی. سعادت قلبی چی؟ حب به خداست. درسته؟ ریشه شقاوت حب به دنیاست. حب به دنیا به این معنا میگن، خوب دقت کنید، که وقتی سر دوراهی خدا یا آخرت و دنیا قرار میگیرد، دوستی نسبت به دنیا غلبه داشته باشد نسبت به دوستی به آخرتش، و ترجیح بدهد عملا دنیا را بر آخرت. حب به دنیا در این حد، ولی حب به دنیا به نحو مطلق نداشته باشد، این بدون اینا مال بله کسانه چند تا دونی بیشتر نیستن، ولی بقیه همه دارن. نسبت به من و شما که حب به دنیا نفع می شود، معناش اینه سر دوراهی دنیا و آخرت قرار گرفتی، حب به آخرت غلبه داشته باشد بر حب به دنیا. همین. اگر دیدی که حب به دنیا غلبه دارد، ریشه شقاوت درت هست. روایت دارد سبب و شقا حب و دنیا. اینم بعد کنارش بذار، حب و دنیا رأس کل خطیه. ببین چجور در میاد، به قول ما سراغ کورمش میری جلو. ریشه شقاوت حب به دنیاست. حب به دنیا موجب میشه که چی؟ آدم وارد گناه میشه. وارد گناه که شد، محصول گناه چی میشه؟ شقاوت میشه دیگه، چون عمل بود، محصول عمل بود شقاوت. سعادت هم محصول عمل بود. برزیل اخلاقی میاره، نفسانی میاد روز جلو. در بود عقلانیش وقتی وارد بشیم، جهل است. جهل به آخرت است. کسی که نرسیده است به آخرت به این معنا که بتواند آخرت رو ولو شده است از نظر علمی و اعتقادی این رو باور کند، به همین وادی ها میفته. جهل. که در یه روایت علم عشق الناس الجاهل ظاهرن. جهل در مقابل عقل است. این ریشه سعادت چیست؟ درست مقابله شدی. یا کنه تو زده ریشش. و این است که خوب دقت کنید، حب به دنیا غلبه نداشته باشد بر حب به آخرت و معنویه. همین کافیست، همین کافیست. این سیر میکند میره جلو. مصرفی خب در بحث این که انسان چگونه تحصیل کند سعادت را گفتیم. راه رسیدن به سعادت چه؟ اطاعت از شریعت است. راه رسیدن به این حقیقت اطاعت از شریعت است. این رو گفتیم، از اینجا شروع شد. بعد هم در بعد تعقلیش تفکر نورم بحث کرد. اما یه صنف مسائل است که مؤثر است. یک، مجالست. مجالست انسان با اشقیا باشد یا با سعدا. ظاهرن در خطبه 23 از خطب نهج البلاغه است. دارد نسأل الله تعالی منازل الشهداء، درخواستی که از خداوند علی علیه السلام کنه، و معایشت السعداء و مرافقت الانبیاء. در مرتبه شهدا و زیستن با سعادتمندان، معایشه. یعنی زندگی این مؤثر است. انسان در معاشرتهاش و دوستیهاش با یه افرادی که متشرعه دیگه، ما نشونه ها رو گفتیم، ما تکرار نمی کنم. نشونه سعادتمند ها قهرن در مقابل شقاوتمند ها معلوم شد و اون علامت ها شناسایی میکنه. انسانیست متشرع است، منظم است، با اینها معاشرت میکنه، اینها اثر میکنن رو انسان در اینکه سیر سعادتی بدن. مسئله درخواست از خداوند، همین قبلا جزء مباحث ما بود، گفتیم در روایت هم داشت که خداوند این کار رو می کند، نقل می دهد انسان را از شقاوت به سعادت، اما بخواد ازش، درخواست بکند. و یکی از آدابی را که ما داریم در ادعیه‌مون همینه. بله، حالا من میرم سراغ نهج البلاغه. در آخرین جمله از جملاتی را که در عهدنامه مالکش داره، آخرین جمله، در اونجا دارد و انا اسأل الله بسعه رحمته و عظیم قدرته على اعطاء كل رغبه ان يوفقني و اياك لما فيه رضا، تا اینکه میرسه به این جمله که خطبش بفرماید و ان يختم لي و لك بالسعاده و الشهاده. دعاست، از خدا میخوام که او سعادت من کنه، به خصوص خاتمه زندگی میشه. باز یه دستور عمل است که تنها برای خودت نخواه سعادت را. برای چی؟ جامعه و غیر هم چیه؟ بخواه لی و بله و لک، هر دوتا برای خودم و تو. که ما نرسیدیم بحث و برسیم که ختم زندگی، من اتفاقا جزء مباحثم بود دیگه، حذفش کردم. عاقبت به خیر یعنی چی؟ من یکی از مسائلی بود که جزء مباحثم بود ولی حذفش کردم، روایتش هم گوشتم کنم نشتم. باز یکی از اموری را که مؤثر است این است که من در روایات دیدم، اینا رو بگم چون اینا مسائلی نیستش که دوستان میتونن بهش عمل بکنن، جنبه عملی دارن. مسئله این که در نمازهای واجب ما یه روایت داریم که سوره توحید و سوره جهد که قل یا ایها الکافرون است، اگر انسان بخواند، حالا نه هر دو، حالا سه چیز نکنن، این دو تا سوره را در نمازهای واجبش، همش سوره دیگر را نخونه، قل هو الله بخواند و سوره جهد بخواند، این مؤثر است در سعادتمندی. حالا من روایت میکنم از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد من قرأ قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد فی فریضه من الفرائض غفر الله له و لوالدی و ما ولد و این کان شقیان، اینجا این رو دارد که مورد غفران خدا قرار میگیره، اثر دارد برای خودش، پدر مادرش، فرزندانش، تا اینکه دارد اگر شقی باشد این از دیوان اشقیا محو میشود و اثبت فی دیوان سعدا، نامشو در زمره سعادتمندان می نویسن و احیاه الله سعیدا و اماته سعیدا و بعثه شهیدا در روایت دارد که خداوند زندگی سعادتمندی به او عنایت می کند، مرگ سعادتمندی، بعث شهادتی. قلدم اینا همش ترغیبه، ترغیب است برای اینکه اینها مؤثر است، نه اینکه همش اینه، اینها مؤثر است در سعادتمندی انسان. و به خصوص در مسئله دعا ما در روایت داریم به اینکه تمجید کند خدا را و از خدا بخواهد، که یه روایتی است از زراره است، من نمیرسم اینا رو بخونم، که از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند، حضرت فرمودند ان الله تعالی یمجد نفسه فی کل یوم و لیله ثلاث مرات، خداوند تمجید میکند خودش را در هر روز سه بار، فمن مجد الله بما مجد بهی نفسه، اگر کسی تمجید کند خداوند را همون گونه که خود خدا خودش را تمجید میکند به همون نه، ثم کان فی حال شقوت، اگر در حال شقاوت باشد، حول الی السعاده یا حول الی السعاده، این به سوی سعادت کشیده میشه. بعد زراره سوال میکند فقلت له کیف هو تمجید، چگونه تمجید کند؟ قال تقول، حضرت بهش فرمود اینجور بگو انت الله لا اله الا انت رب العالمین، که دستور تمجید الهی رو بهش فرمودن، که به زراره فرمودن. و خوب دقت بکنید تمام اینها آداب، آداب شرعی است، اینا انسان سعادت مند میکنه، همین چی که ما در شرع مراد بکنید مقید بشه. اگر حب به خدا نیامد، اگر انسان از نظر معرفتی سطح معرفتش بالا نرفت، اگر از حیوانیت فاصله نگرفت، همین کار رو بکن. بله، ما داریم، در روایت هم داریم، به این که اگر نظرتون باشه یک قطعه ای از زیارت جامع کبیره بود که سعد من والا کن و هلک من آدا کن، حب اهل بیت سعادت میاره، اونم اینه، جدا جدا نیست و همه با دست به یکیست. سعادتمند شد کسی که تو را، شما را دوست داشت، و هلاک شد، بدبخت شد کسی که شما را دشمن داشت. محبت اونها، ولایت اونها، بعد اینم باید بشه، شبهی نیست درش. اگر عرض کردم همه اینا رو کنار هم بذاری، یک کسی محبت به اونها داشته باشد، این اعمالم انجام بده و طبق دستورات اونها عمل بکند همونجور که ما داشتیم، این سیر میکنه. حالا اگر کسی اهل مسائل معرفتیست، این رو بداند، میره جلو، میره جلو، میره جلو، میره جلو، میرود به جایی را که حاکم میشود بر این جهان ماده، حاکم میشود. تعبیر میکردیم تشبه به مبدأ اعلی، صفات خداوند. بله، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه فرمود حاکم میشه. معجزات، کرامات، اینا که شما شنیدید که از اولیای خدا صادر میشه، چرا؟ جهت همین بود. اگر خوب دقت بکنید، حالا معصوم که جای خود دارد، غیر معصوم که تالی تل به معصوم است. مثال میزنم براتون، شما شنیدید این روزها مثل امشب فردایی بود که خاندان حسین علیه السلام وارد کوفه شدن. جمله را خوب دقت کنید، در تاریخ دارد زینب سلام الله علیها اشاره کرد با دستش و اشارت الناس ان انستو، همین اشاره کرد خاموش باشید. بلوایی بود آمده بودن. دارد ارتدت الانفاس و سکنت الاجراس، میفهمید یعنی چی؟ همه که دستشو اشاره کرد، نفسها همه رفت تو سینه ها قطع شد. اون جمعیت، ده ها هزار جمعیت، زن مگو دست خدا در آستین، ای والله نفسها به سینه ها برگشت. در تاریخ می نویسن این انسات یعنی خفشین. اینو بهتون بگم ها، ان انستو در روایت معنیش این. حالا خوب دقت کن، اینا به حسب ظاهر جاندارند. دارد و سکنت الاجراس، زنگ های شترها همه ساکن شد که اونام دیگه نمیخوره. چه میکنند؟ مگه میگذاشتن زینب سلام الله علیها صحبت بکنه تو کوفه؟ اون بلوایی که اینا به پا کرده بودن، مردم شهر رو خبر کرده بودن، یه مش حمار الله آمده بودن، جمع شده بودن. اگه میذاشتن اینجا دیگه جای حرفا نیست. زینب سلام الله علیها از چی؟ از یک مقام برتر وارد شد، یعنی از همون جهت خداییش وارد شد، خداگونه ایش وارد شد، با دستش اشاره کرد. شروع کرد صحبت کردن، یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر، گفت مردم میگی ای بابا این صدا آشناست. صدا اینجور نیست بیگانه باشه، خیلی اینا تو کوفه این صدا رو شنیدن. کیه؟ عجب، این صوت صوت علی گونه است، این دختر علی است. اتدرون ایک بدن لرسول الله فرفتم، شما میدونید چه جگرگوشه‌ای از پیغمبر رو دریدی؟ و ایک کریمت له ابرزتم، چه پرده نشینانی را شما بیرون کشیدی و در ملأ عام آوردی؟ و ایدم این سفکتو، چه خونی از پیغمبر ریختید؟ آقا صحبت بکنه، آقا اون هلهله ها تبدیل شد به گریه، صحنه درست عوض شد. صدای گریه بلند شد. حالا حکومت چه کنه؟ تمام بساط اونها رو به هم ریخت. چگونه این زن رو خاموش باید کرد. دستور دادن نیزه داری که سر حسین علیه السلام بر سر نیزه شد، آمد جلوی محمل زینب ایستاد. چشم زینب افتاد به سر حسین علیه السلام. آقا لحن صدا گفتار عوض شد، دیگه رو از مردم کوفه برگردون به سوی برادر. شروع کرد با برادر صحبت کردن. یا هلالا لمستتم مکمالا، ای هلال یک شبه زینب. بعضی میگن چرا تعبیر به ماه یک شبه کرده است حسین علیه السلام رو اینجا؟ چش تو شد؟ با اینکه تمام صورت حضرت بود، میگن آثار خاکستر به صورت برادر بود، فقط یک کناره ایش بی خاکستر بود. تشبیه رو زینب رو این جهت کرده است. غاله و خصفه و فعبدا قروبا ما تبهمت یا شقیق فعادی کانها دا مقدرن مکتوبا. داره صحبت میکنه، یه وقت زینب سلام الله علیها چشمش افتاد به دختر کوچک حسین علیه السلام که در محمل زینب بود. دید این بچه داره خیره خیره سر پدر رو تماشا میکنه. رو کرد زینب سلام الله علیها به حسین، یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها. برادر با من صحبت میکنی؟ صحبت نمی کنی؟ نکن، با دختر کوچکت صحبت کن. لقد کادت قلبها ان یذوبا، دارد قلب این بچه آب میشه، یعنی جوری داره نگاه میکنه که قلبش آب میشه. من این جمله رو وقتی در مقاتل می دیدم تو فکر این بودم که زینب سلام الله علیها ارتجالاً گفته است، چون اینا بی حساب نیستم. نه، جمله جمله است که از خود حسین علیه السلام گرفته، به خودش رد بکن. با فرزندت صحبت کن قبل از آنی که قلبش این آب بشه. من دیدم به این که این جمله رو حسین علیه السلام یه جای خودش گفته است که در اونجا زینب ایستاده بود و گوش کرده. میدید اون کجا بود؟ موقعی بود به این که حسنین از مسجد آمدن، وارد حجره شدن، دیدن زهرا سلام الله علیها رو به قبله است. دارد وقتی وارد شدن رو کردن به اسما، گفتن مادر ما را چه شده است؟ اسما نگفت مطلب رو، گفت به خواب رفت است. گفتن مگه ما نمیدانیم؟ دارد امام حسن آمد خودش رو صورت زهرا سلام الله علیها انداخت، صورت مادر رو میبوسید، میگفت مادر من حسنم، با من صحبت کن قبل از آنی که روح از بدنم مفارقت کند. اما میدونید حسین علیه السلام چه کرد؟ دارد صورتش رو به پای زهرا سلام الله علیها گذاشت، صدا میزد مادر من فرزندت حسینم، با من صحبت کن قبل از آنی که قلبم آب شود و شکافته شود. معلوم میشه زینب سلام الله علیها اونجا بوده. همین جمله را آمد کوفه به خود حسین علیه السلام گفت، با بچت صحبت کن. دوستان خیلی التماس دعا دارم، امشب شب آخر جلسه ماست، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها همه پیدا میکنن، حاجت زیاد داریم. کاری که قابل باشه دست ما نیامده، ولی اونها کریمن. ما از زهرا سلام الله علیها اجر میخوایم، موز میخوایم. مادر است، فرزند رو خیلی دوست دارد. خیلی التماس دعا دارم. صحنه ای را که بسیار دلسوز بود، اون صحنه ای بود که در دل شب علی علیه السلام بدن زهرا رو شستشو میداد. همه این بچه ها به کنار ایستاده بودن، حسن بود، حسین بود، زینب بود، ام کلثوم بود، فزه بود، دارد به این که اسبا آب میریخت، علی علیه السلام بدن زهرا رو شستشو میداد، دارد بعد از آنی که تمام شد زهرا رو کفن کرد، دارد در مقاتل فلما همم تو ان اعقد الردا، وقتی خواستم بند کفن زهرا رو ببندم، علی علیه السلام میگوید من نادیت و صدا کردم فرزندان او را، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضه، هل امو تزودو من امکم، بیایید از مادر توشهی بگیرید. و هذا اللقاء هذا الفراق و اللقاء فی الجنه.
متاب متبر کاشانه من، متاب متبر کاشانه من، که تاریک است امشب خانه من، به تاب من که بینم روی نیل، بشویم این دلشم جاوای سیل، یا زهرا یا زهرا، متاب ای مه کتاب با قلب خسته، دهم من غصت پهلوی شکسته، به تاب ای مه به تاب ای مه، حسن مادر ندارد، به تاب ای مه حسن مادر ندارد، حسین من کسی بر سر ندارد، به تابه